حوزه. اما آقای دکتر، حالا با توجه به فرصتی که در اختیار داریم، من خواهشم اینه که هم اون پرسش من رو به شکل کامل تری بفرمایین که در میان مدت و بلند مدت ویژه و خواسته توی بلند مدت چه میتوانیم بکنیم برای در واقع کنترل چنین بیماری هایی توی فصل سرد سال، و از یه بابت دیگه هم به این مسئله بپردازیم که خب روند آلودگی افراد به واسطه حیوانات آلوده چگونه است، و با توجه به اینکه امسال همونطوری که شما هم گفتین با پاندمی کووید 19 مواجه هستیم در ایران و جهان، چقدر خطرها افزایش پیدا میکنه؟
خب خطر گفتم، خطر واقعا با تصاعد در واقع افزایش پیدا میکنه، و شاید تصاعد هندسی حتی بگیم، به خاطر اینکه به هر حال اینا بحث های اپیدمیولوژی و محاسبه میخواد، و اصولا پژوهش‌های آینده نگر سخته که واقعا بخوایم پیش بینی کنیم تلفات چقدر میشه یا اینکه خطر چقدر میشه. ولی راجع به اون بحث سوال اولتون که فرمودین که برنامه‌های میان مدت و بلند مدت، من فکر کنم ما نه برنامه کوتاه مدت داریم، نه میان مدت، نه بلند مدت، نه اصلا ما فکر برنامه یا میان مدت و بلند مدت هم هستیم. به هر حال اگه ما یعنی روحیتاً و شاید حالا مدیریتی بخوایم نگاه کنیم، مثلا انقدر ما کشورمون گریبانگیرش مشکلات روزمره و گذشتش هست که اصلا وقت فکر کردن به آینده رو شاید مدیران ما دست دادن، و شاید یادشون رفته که ارگانهایی مثل سازمان محیط زیست و حالا سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت، درسته که باید مشکل روزمره افراد رو حل کنن، ولی اصلی ترین کارشون اتفاقا همین سوال شماست که بیان راجع به مسائل آینده یک کشور فکر کنن و ببینن قراره چه اتفاقی بیفته. و مسئله آینده فکر کردن خیلی کار سختیه، و اینکه باید سناریوهای مختلف براش طراحی بشه و بیاین به درصد احتمال سناریوها با عوامل مختلف در نظر گرفته بشه. و کلن من اعتقاد من اینه که ما الان حدود فکر کنم 40-50 ساله که کشورمون در فکر داشتن طرح آمایش سرزمینه. ما اگه طرح‌های آمایشی داشتیم واقعا ممکن بود خیلی از صنایعمون رو خیلی از استان‌ها نذاریم، و مثلا یه صنعتی مثل ذوب‌آهن اصفهان چرا باید وسط شهری، وسط کشور خشکی مثل در واقع ایران قرار بگیره که حالا این همه این صنعت آب بره. یا اینکه همین الان مثلا اون صنایع مثل گلگهر و اینا، درسته که داره اتفاق میفته، مثلا آب خلیج فارس رو میارن اونجا، ولی خب 20 سال دیگه برای اون خلیج فارس قراره چه اتفاقی بیفته با اون کارهایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس میزان آبی که دارن برداشت میکنن. و یا مثلا راجب دریچه ارومیه خودمون بگیم، دریچه ارومیه واقعا خشک کردنش جزو هنرهای کشور ما بوده به نظر من، چون من یادم مثلا من سال 80 خودم رفتم آخرین بار دریچه ارومیه رو دیدم، اگه به آدم به یکی میگفتن آقا بیا یه طرح بده که این دریاچه رو خشک کنیم، نمیتونستن اون موقع این کارو بکنن. ولی اون برداشت بی‌رویه آب‌های در واقع زیرزمینی، اون همه سدی که دور تو حوزه آبخیز در واقع دریاچه ارومیه زدن، و این همه کارهایی که کردیم، همه باعث شد که امروز داریم میبینیم این اتفاق افتاده، و برای 5 سانتی متر آب دریچه ارومیه باید بیایم 1000 تا به قول معروف تشویق و سوت بزنیم که بالاخره 5 سانتی متر اومد بالا. سال بعد اگه دوباره خشکسالی بشه، اون 5 سانتی متر که میره پایین هیچ، 5 سانتی متر دیگه اش هم دوباره از بین میره. و این اتفاقاییه که در دراز مدت اتفاق افتاده. ببینین، ما هیچ گونه به نظر من الان کاری در حوزه آبخانداری و آبخیزداری در کشورمون داره اتفاق نمیفته، و در واقع ما به جای اینکه بیایم فوکوسمون رو بذاریم روی طرح‌های آبخانداری، رفتیم روی طرح‌های آبخیزداری و آبها رو جمع کردیم بردیم تو دریاچه سدها، تو کشور خشکی که خودمون هستیم در سال ببینیم چندین میلیون متر مکعب آب ما داره تبخیر میشه، و در حالی که اگه آبخانهامون رو میومدیم تقویت میکردیم، نه سیلابی داشتیم که این همه گلولای رو ببره تو دریاچه سدها بریزه، و دشتامون به صورت فیلترهای طبیعی رفتار میکرد، و چاهای زیرزمینیمون این اتفاق براش نمیافتاد که اینقدر بخوام برداشت کنن و اینقدر کم آب بشن که سطح دشتامون، ما دشت داریم در کشور که میبینید 2 متر دشت نشست کرده. اینا همه به هم وصله، یعنی اصلا ما نمیتونیم بیایم تک بودی ببینیم تا آمایش سرزمین نداشته باشیم. و آمایش سرزمین ما با آمایش جهان در واقع مطابقت نداشته باشه و طرحهای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدتمون با طرحهای کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت جهان و کشورهای اطرافمون مطابقت نداشته باشه و همسو نباشه، هیچ اتفاقی به نظر من در کشور ما نمیتونه بیفته.
آقای دکتر پیام محبی، ممنون و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگوی اینترنتی شرکت کردید. سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
منم از شما تشکر میکنم، امیدوارم که برنامه شما موفق بشه. البته این نکته هم بگم، به نظر من راه حل نهایی در اسم برنامه شما گنجیده شده. اگه ما زمین رو به صورت 360 درجه نبینیم، یعنی که کل جهان رو با هم نبینیم، هیچ اتفاق نمیتونه بیفته.
آقای دکتر امیرعلی امیری، نایب رئیس و عضو اصلی جامعه دامپزشکان ایران، سلام میکنم به شما. روز عالی بخیر، خوش آمدید به زمین 360 درجه.
سلام، روز شما بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان.
آقای دکتر امیری، بحثی که میخوام با شما باز بکنم توی برنامه امروز و در موردش مقداری بیشتر صحبت بکنیم، بحث خدمت شما عرض بکنم که آنفولانزای پرندگان هست و تشدید این نوع آنفولانزا توی فصل سرد سال و اینکه چه میگذره که این اتفاق میفته و چه پیامدهایی خواهد داشت. بحثمون رو از اینجا آغاز بکنیم.
ویروس آنفولانزای پرندگان، در اصل دو نوع ویروس ما داریم برای آنفولانزای پرندگان، ویروس آنفولانزای حاد و فوق حاد و ویروس آنفولانزایی که در اصل لو پاتوژن هست یا قدرت بیماریزایی خیلی پایین تری رو داره. ویروسی که دارای قدرت بیماریزایی پایینه در پرندگان در خیلی از جاهای دنیا این با یه تیپ خاصی یافت میشه و روی خود پرنده فقط یه سری علائم بیماری رو به وجود میاره. ویروس فرصت طلبیه، باعث ایجاد تلفات در خیلی از گله های تولیدی نمیشه، بلکه ولی اگر بتونه که با عوامل مشکلات مدیریتی و یا با ویروس های دیگه همراه باشه، میتونه که مشکلاتی رو از نظر بحث های بیماری و خسارت به صنعت خود مرغداری از نظر کاهش تولید، کاهش مقدار گوشتگیری در پرنده و غیره رو بتونه که ایجاد بکنه. اما در مورد ویروس فوق حاد پرندگان یا هایلی پاتوژنی که در پرندگان وجود داره، اینها یک نوع و یا تیپ خاصی از ویروس هستش که این میتونه که به صنعت خسارتهایی رو از نظر افزایش تعداد تلفات پرنده ایجاد میکنه. همونطور که ما ملاحظه میکنیم، وقتی که اولین چیزی که در مورد پرنده میگن که پرندهی اومد، پرندهی مهاجری در فلان تالابی در فلان منطقهی و تلف شد، اولین واکنشی که این ویروس برای پرنده داره تلفات بالاییه که در پرندگان ایجاد میکنه. حالا چرا این ویروس برای انسان میتونه که خطرناک باشه؟ به خاطر اینکه بعضی از سروتیپ های متفاوتی که در ویروس آنفولانزا وجود دارن بین انسان و بین پرندگان به صورت مشترک هستش. به همین خاطر این ویروس وقتی که ممکنه که از پرنده آلوده به انسانهایی که در ارتباط با اون پرنده هستند بتونه که انتقال پیدا بکنه و باعث به هر حال درگیری در داخل انسان هم بشود. ویروس های آنفولانزا به خاطر اینکه نوعهای متفاوتی دارن، یک دوم این که با توجه به نوع پروتئینی که دارن قابلیت ترکیب شدن اینها با همدیگه متفاوته. پروتئین های H و پروتئین های N که در آنفولانزا وجود داره، اینا با صورت های متفاوت با هم ترکیب میشن و میتونن که سویه های زیادی رو از یک ویروس آنفولانزا بتونن که ایجاد بکنند. و مورد دوم اینه که ویروس های آنفولانزا چون خصلت موتیشن یا جهش پذیر هستن، تغییر میکنن از نظر ژنتیکی. مثلا ممکنه که ما ویروس آنفولانزایی که در سال گذشته داشته باشیم از نظر ژنتیکی 4% 5% گاهی بیشتر نسبت به ویروسی که امسال داریم با همون تیپ حتی تغییر بکنه. یعنی بعد از چند سال دیگه اصلا به عنوان مثال ما یک ویروس آنفولانزایی رو داریم، اسمش همونه ولی ذاتش با اون ویروس جدیدی که به وجود اومده فرق میکنه. به همین خاطره که ما از این ویروس زمانی داریم و زمانی که با یک ویروس آنفولانزا مواجه هستیم، ما صرفاً نمیتوانیم که فقط علیه یک مدل ویروس آنفولانزا بخوایم که کار پیشگیری و یا پروتکت کردن قبل از اینکه یک برای سالهای آینده بخوایم که یه برنامه‌ریزی طولانی مدتی رو داشته باشیم، چون ما با یک ویروسی مواجه هستیم که مرتب داره تغییر شکل میده از نظر عملکردش، از نظر ژنتیکی و از نظر فرآیندهایی که داره در بیماری در حالا اون پرنده رو ایجاد میکنه. در مورد انسان هم به همین صورته. وقتی که ما یک ویروس آنفولانزایی رو داریم، معمولاً واکسن‌های آنفولانزایی توصیه میشه که در ابتدای فصل سرما خیلی از به حال پزشکان یا خیلی از افرادی که به حال حالا مشکلات زمینه‌ای دارن باید استفاده بکنن. این به این معنی نیستش که دیگه آنفولانزا نمیگیرن. همونطور که ملاحظه کردین خودتون هم برای خودتون، اطرافیانتون و بستگانتون فلان واکسن آنفولانزا میاد استفاده میشه، ولی چون اینها از تیپای خاص ویروس هستش که شایعه، ولی افراد ممکنه که باز هم درگیری آنفولانزا رو یا همون سرماخوردگی که در ظاهر ما اسمشو میبریم رو هم داشته باشن. به همین خاطر یک مدل واکسنی که استفاده میشه نمیتونه که تمام سویه های متفاوتی رو که به هر حال در این ویروس وجود داره رو بتونه که پوشش بده. اما چرا ما در ابتدای فصل زمستان و یا سرما یا ابتدای فصل پاییز ما درگیری به ویروس آنفولانزا رو در کشور مثلا در پرندگان داریم؟ کشور ما در مسیر کریدور هوایی پرندگان مهاجر قرار داره. به همین خاطر وقتی که اکثر هم اگر که توجه بفرمایید، پرندگانی که در تالاب‌ها از کشورهای مانند روسیه میان و در تالاب‌های ایران میشینن و بعد دوباره به مناطق گرمسیر هم مجدد مهاجرت میکنن. این مسیر حرکت پروازی باعث میشه که پرندگان مهاجری رو که معمولا به عنوان مخزن بیماری حساب میشن و میتونن که ویروس رو از جاهای دیگه‌ای که درگیری درش وجود داره میتونن که وارد کشور بکنن و معمولا هم اولین نشانه هاش در تالاب هاست. همونطوری که در امسال و در حالا سالهای گذشته هم ما این موارد رو در تالاب ها و یا در حیات وحشمون، هر جایی که پرنده های مهاجر در سر مسیر عبور پروازشون در اونجا نشستن، ما این مسائل رو داشتیم. اما اگر بخوایم در مورد پیامدهای به وجود آمدن ویروس آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کشور بخوایم صحبت بکنیم، باید به این نکته اشاره بکنیم که ما در کشوری زندگی میکنیم که از نظر صنعت مرغداری به هر حال در خاورمیانه حرفی برای گفتن داره و در دنیا چه تو صنعت گوش و چه تو صنعت مرغ تخم‌گذار به هر حال رتبه های جز 10 تا کشور برتر بود. و از یک طرف دیگه به خاطر اینکه گوشت مرغ و تخم مرغ جز پایه اصلی سفره مردم از نظر غذا به حساب میان، به همین خاطر تأمین این پروتئین در هر کشوری هم امر استراتژیک و هم امر بسیار حیاتی و مهمی هستش. وقتی که ما ویروس فوق حاد پرندگان رو در کشور داریم، اولین اتفاقی که میفته اینه که گله هایی رو که اگر در ارتباط با گله های صنعتی قرار بگیره و کنترل و مدیریت خوبی روی اینها صورت نگیره، یک خسارتی رو از نظر تلفات و از بین رفتن این گله ها در داخل کشور و یا در هر کشور دیگه ایجاد میکنه. برخورد سازمان جهانی با یه همچین بیماری هایی اینه که معمولا بحث پیشگیری و مدیریت اینجا دیگه میره تو قسمت های بعدی قضیه. یعنی پیشگیری باید از ابتدا به وجود بیاد، ولی وقتی که وارد کشور شد و درگیری به وجود اومد، در اصل بحث ریشه‌کنی مطرحه. به خاطر اینکه اولا یک بیماری زونوزه، دوم اینکه یک بیماری یعنی بیماری مشترک بین انسان و پرنده. البته من عرض کردم اولا نه در همه تیپ های بیماری، باید حتما اون سویه‌ای که جدا میشه باید ببینیم که آیا مشابه سویه هایی هستش که در داخل انسان میتونه که مشکل ایجاد بکنه یا خیر، که این وظیفه یه که سازمان دامپزشکی کشور به عنوان نهاد حاکمیتی هر ساله داره این کار رو انجام میده و به عهده میگیره. اما یه قسمت های دیگه هم هستش که اگر که مراعاتی از نظر سیستم های مدیریتی و کنترلی انجام نشه، مخصوصا بحث های کشتارها، مخصوصا بحث های شکار پرنده های مهاجر و مخصوصا وقتی که در شهرهای استانهای شمالی کشور که با مرغ بومی در ارتباط هستند، جمعیت تراکم جمعیت بالاتر هستش و پرندگان بومی و محلی بیشتری اونجا وجود دارند و معمولا ممکنه که این پرندگان در تماس با پرندگان آزاد پرواز قرار بگیرند و همچنین در بازارهایی که پرندگانی که شکار شده رو به اونجا میارن، اینها خودش میتونه که یک منبعی برای آلودگی پرندگان بومی بشه. پرندگان بومی میتونن به وسیله انسان از طریقه مکانیکی پرندگان صنعتی رو درگیر بکنن. خب ما میدونیم که معمولا حدود 26%، البته این آماریه که خب دوستان وزارت جهاد شاید بهتر بتونن نامه رو بدن، ولی حدوداً 25-26% شاید جوجه ریزی ها در استان مثلا مثل استان مازندران صورت میگیره که منجر به تبدیل به جوجه گوشتی میشه که در اصل گوشت مرغ مردم رو میتونه تامین بکنه. و همین عدد خودش اگر که آلودگی به وجود بیاد، این آلودگی میتونه که باعث خسارت بزرگ به صنعت بشه در درجه اول، و در درجه دوم هم این میتونه که باعث به وجود اومدن بیماری در صورت وجود داشتن سروتایپ های مشترک بین انسان و پرنده، باعث قابلیت انتقال به انسان و بعد اون بحث برحال در نهایت بحث فاجعه انسانی رو میتونه که به وجود بیاره. پس به همین خاطر بحث های کنترل، بحث های پیشگیری و آموزشی در این زمینه بسیار میتونه که مهم باشه برای ما. همونطوری که خدمتون عرض کردم، راهکار برای پیشگیری از این مورد، اولین بحث بحث آموزش، اولین بحث بحث‌های فرهنگیه که ما میتونیم که ازش استفاده بکنیم به خاطر اینکه جلوی این مورد رو تا مقدار زیادی بگیریم. به هر حال پرنده مهاجر رو ما نمیتونیم جلوی ورودش رو به تالاب‌های کشور نگیریم. وقتی که پرنده مهاجر میاد به تالاب اردبیل، تالاب عراق، تالاب مازندران، این سه تا تالابی که امسال اولین موردها درش دیده شده، به هر حال این مسیر حرکتی پرنده مهاجره. حالا به هر حال کارهایی که دوستان در سازمان‌های مربوطه انجام میدن و میتونن انجام بدن، محافظت از این تالاب‌ها و جلوگیری از این باشه که این پرنده بتونه که به خارج از این تالاب‌ها برای به دست آوردن غذا بیاد و حتی بعضی از جاها غذا رو در اختیارش میذارن به خاطر اینکه از اونجا تکون نخوره پرنده، یعنی به جای دیگری حرکت نکنه، چون همونطور که عرض کردم خیلی از این پرندگان مخزن ویروس هستن، یعنی ویروس رو دارن با خودشون حمل و نقل میکنن و اینها رو به پرندگان بومی میدن. بحث دیگه بحث شکار غیر مجاز پرندگان هست، مخصوصا در استانهای شمالی. مجدد تکرار میکنم، بازارهای بزرگی که برای فروش پرندگان مهاجر و پرندگان برحال پرندگانی که وحشی که استفاده میکنن ازش، مخصوصا در این شهرها، این خودش میتونه که در اصل یک بمب انفجاری باشه که در یک قسمتی وارد شده و اینکه هر کسی که از این پرندگان تهیه بکنه داره اون پرنده رو به همراه با ویروس همراه خودش میبره. ما در شرایط این چنینی همیشه شرایط رو به بدترین شکل رو در نظر میگیریم. ما نمیگیم که تمام پرندگانی که دارن از اون بر مهاجرت میکنند آلوده به ویروس هستند، ولی فرض رو بر این میذاریم که وقتی که یک پرنده حتی تلف میشه، فرض رو بر این میذاریم که تمام این پرندگان آلوده به ویروس هستن. وقتی که همچین اتفاقی میفته، پس خریدن آنها، شکار آنها در درجه اول، خریدن آنها، تشکیل بازارچه‌ای که توسط اون افراد به وجود میاد، درسته که در بعضی قسمت‌ها بحث امرار معاشی وجود داره برای خیلی از هموطنان، ولی واقعا در اینجا باید نهادها و سازمانهایی که ناظر هستند و نهادهای دولتی بتونن که یک فرایندی رو اتخاذ بکنن که این فراینده بتونه کمک بکنه توی این قضیه و مانع از گسترش زیادی بشه که در مورد این ویروس میتونه که وجود داشته باشه. به هر حال مرحله اول پس مرحله آموزشی خواهد بود. مرحله دوم بعد از آموزش کاریه که عملا سازمانهای دولتی انجام میدن، نهادهای حاکمیتی انجام میدن. از نظر چی؟ از نظر اینکه پرندگانی که میان باید حتما نمونه برداری بشوند، باید در تمام پرندگان بومی که در اون منطقه وجود دارن اگر تلفاتی مشاهده شد در یک شعاعی باید حتما بررسی بشوند، حتما باید مانیتورینگ و پایش فعال در اونها صورت بگیره. در بعضی از به هر حال کشورها تنوع در این قسمت وجود داره از نظر اینکه به هر حال چه حرکتی انجام میشه، چه تصمیمی از نظر سیاست کاری میتونه که اتخاذ بشه، ولی معمولا در بعضی از کشورها حتی تا شعاعی یک کیلومتری به هر حال پرندگانی که در اون منطقه قرار دارن رو اول پایش میکنن و بعضی موقع اون پرندگان رو اصلا حذف میکنن در یه شعاعی یک، بعد در شعاعی 3 کیلومتری، حتی تا شعاعی 10 کیلومتری، حتی تا بعضی تو حتی بعضی از این شعاعها اجازه مارکت برای پرندگان، برای فروش گوشت و تخم مرغ و مرغ پرندگانی رو که در یک شعاعی وجود دارن رو نمیدن. به همین خاطر ما یک بحث قرنطینه‌ای یا بایو سکیوریتی رو برای این مورد خواهیم داشت. یعنی در به عبارت کلی ما نمیتونیم که صرفاً به هوای اینکه یک پرندهی در یک تالابی درگیر شده و تلف شده ما بقیه مناطق اطراف اون تالاب رو نادیده بگیریم. در خیلی از کشورها ارتش استفاده میکنن، نیروهای نظامی استفاده میکنن، در شعاع یک کیلومتری مستقرشون میکنن، تمام پرندگان در اون شعاع یک کیلومتری رو در بعضی جاها کلن معدوم میکنن، بعد میان تو شعاع 3 کیلومتری همه رو باز مانیتور میکنن، بعد مجددا در شعاع 10 کیلومتری اجازه مارکتینگ و فروش پرندگان رو میدن، به خاطر اینکه ویروس همیشه به یادتون باشه که ویروس منتظر یه سرویس VIP نیست. ویروس میتونه که با چرخ یک ماشین کود میتونه که انتقال پیدا بکنه. ویروس منتظر هواپیمای فرست کلاس نمیشینه. ویروس توسط انتقال با پا، با دست، با یک پرنده آلوده، با حتی متصل شدن به یه جسم دیگه میتونه که انتقال پیدا کنه. و میدونید که یک گرم جرم ویروس میتونه که تقریبا 1,000,000 پرنده رو در یک منطقه کاملا نابود بکنه.
آن چیزی که برای من قابل توجه و قابل اعتناست و مهمه و به نظرم باید در موردش صحبت بکنیم همین اثرگذاری شیوع آنفولانزای پرندگان هست بر صنعت در واقع مرغ و طیور ما و مشکلاتی که میتونه برامون ایجاد بکنه که قاعدتا اگر مراقبت نکنیم خب شرایط رو میتونه سخت و سختتر هم بکنه. درست میگم قربان؟
بله فرمایش شما درسته. صنعت به هر حال تولید در کشور ما مخصوصا در مورد صنعت طیور به هر حال یک صنعتیه که در حال حاضر یه مقداری از این جون و توانش رو از دست داده. شاید به خدمت شما بگم که شاید منتظری یه تلنگر باشه در نهایت که بتونه که کلن سیستم تولید رو در کشور شاید فلج بکنه. به همین خاطر مراقبت فعال از این صنعت بسیار بسیار میتونه که مهم باشه و میتونه که خیلی خیلی کمک بکنه به اینکه ما این صنعت رو که از نظر شاید گردش کاری و مالی بعد از صنعت نفت بزرگترین صنعت کشور به حساب میاد رو بتونه که حفظ بکنه. به همین خاطر این موضوع بسیار مهمه و دستندرکاران بخش تولید ما و بخش حاکمیتی مراقبتی ما مثل سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی باید در این زمینه به هر حال بسیار تلاش بکنند، تلاش کردند و باید این تلاش خودشون رو مضاعف بکنند. البته خب شاید ما به هر حال زمانهایی رو از دست داده باشیم، مثل خیلی از زمانهایی که تو چیزهای دیگه دست دادیم. در سال گذشته ویروس آنفولانزا در خیلی از جاهای دنیا شاید به صورت ساکت بوده، ولی امسال همونطور که متوجه هستین به خاطر اینکه سرمای اروپا هم زودتر شروع شده، برای همین این ویروس در بعضی از کشورهای اروپایی به هر حال به چشم خورده و در سر مسیر پرواز پرندگان هم داره مشاهده میشه. به هر حال کارهایی که باید انجام بشه با توجه به توان و ظرفیت سازمان‌ها، این کارها بسیار کارهای مهمیه و اصل این مسائل هم مسائل مدیریتیه. ببینید، این کار یه چیزی نیستش که صرفاً ما بگیم که سازمان دامپزشکی کشور در این قضیه باید نقش داشته باشه، یا صرفاً باید سازمان جهاد کشاورزی باید نقش داشته باشه. به خاطر اینکه عرض کردم در صحبت‌های قبلیم که این اهتمام تمام ارگان ها رو می طلبه، حتی از به هر حال بخش های محیط زیستی، شهرداری ها، نیروی انتظامی، حتی ارتش، نیروهای مسلح و استانداری ها، فرمانداری ها. یعنی این یک بحث ملیه، چیزی نیستش که برای یک سیستمی مثل آنفولانزا ما کمیته ها و ستادهای ملی وجود داره. چطور ما در مورد بحث کرونا وارد یه بحث ستاد ملی میشیم و یه کمیته ملی تشکیل میدیم؟ در مورد بحث آنفولانزا هم به همین صورته. یعنی دوستانی که در رده های بالای حکومتی هستند، البته در یکی دو سال پیش من فکر میکنم که کاملا متوجه این مهم شدن، ولی قبلش خیلی از دوستان متوجه نبودن. شاید فکر میکردن که خب حالا 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون مرغ از بین رفت و خب حالا اینا یه بیماری بوده تموم شده. خیر، این بیماری بیماریه که میتونه که جهش داشته باشه، این بیماری بیماریه که میتونه که تبدیل بشه به یک سویه‌ای که این سویه قابلیت انتقال به انسان رو داشته باشه و میتونه که در کنار بیماری‌های تنفسی دیگه مثل بیماری کووید میتونه که برای ما مشکلات بزرگی رو ایجاد بکنه. غیر از اینکه صنعت رو از بین ببره، میتونه که چالش ایجاد بکنه برای مسائل دیگه. علاوه این که در جریان باشید، در مورد بیماری‌های ویروسی واگیر مثل وهاد، مثل همین کووید، مثل بیماری مثل آنفولانزای فقاهات، اولین اتفاقی که میفته اینه که جلوی صادرات کشور گرفته میشه. یعنی بحث های تجاری در کشور هم جلوش گرفته میشه. اگر که دوستانی بودن که حالا به هر حال صادرات انجام میدادن، بازار بزرگی به وجود آورده بودن و مقدار زیادی از این بحث رو توسط صادرات داشتن، سرمایه ها رو به کشور به هر حال برمیگردوندن، ارز به کشور تزریق میکردن، حالا درسته که ما در یک مقطعی به خاطر کم بودن و یا به خاطر تعادل در بین برای قیمت ها میگیم و جلوی صادرات رو میگیریم، ولی این که همیشگی نیست. ولی وجود داشتن همچین ویروسی، اولین اتفاقی که میفته اینه که تمام کشورهای همسایه و کشورهای دیگه اعلام میکنن که مرزها بسته است. به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم، این قضیه توسط حرکت، یعنی توسط انتقال. من فکر میکنم مردم ما در مورد ویروس کرونا کووید کاملا این مشکل ما رو در سیستم دامپزشکی کاملا لمس کردن، که دیدن که انتقال باعث این قضیه میشه، دیدن که ما باید قرنطینه کنیم، دیدن باید ما توی خونه هامون بمونیم و ارتباطاتمون رو کم بکنیم. بیماری های ویروسی همش پایه همین رو داره. یعنی برای بیماری های ویروسی حادی که اصل کار ریشه‌کنیه و نباید وجود داشته باشه، بحث اصلی جلوگیری از انتقال و حرکت و قرنطینه است. اگه شما دقت بکنید، در مورد کرونا هم یک بحث خبیری گله‌ای پیش اومد. خب همین موضوع در مورد ما هم میتونه، در مورد به هر حال آنفولانزا هم وجود داره، و اینکه ما نباید اجازه بدیم که این ویروس انتقال پیدا بکنه. حالا به هر حال این کارگری که میره وارد مرغداری میشه، این از من عرضم اینه که تمام لایه‌های جامعه باید کمک گرفته بشه. برای همین بحث اصلی بحث فرهنگیه. کارگری که وارد مرغداری میشه، این کارگری که با مرغ در ارتباطه، اگر که این ویروس در مرغ بومی داخل خونش وجود داشته باشه، انتقال میده به یک مرغ صنعتی و کارگر بغلی اون هم میتونه که این رو انتقال بده به یک تونه مرغ بومی دیگه که در جای دیگه وجود داره و همینطوره. این یه دومینویه که میتونه که یک دفعه کل کشور رو به آتیش بکشه. انتقال ها و مارکتینگ در یک کشورهایی مثل ژاپن تافشوهای 30 کیلومتری کلن حرکت رو ممنوع میکنن، یعنی کلن موومنت کنترل میشه. و در بعضی جاهای دیگه حالا با شوهای کمتر خیلی ارتباط داره به بحث در حال بحث‌های اقتصادی و غیره، ولی باید توجه کنیم این مهم که بزرگترین مسئله این رو شما فقط متولیان این امر رو جهاد و سازمان در حال دامپزشکی